أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عنوان ششم از عناوینی که برای جواز تقدیم نافلة الليل على منتصف الليل ذکر شده، عنوان شیخ هست. به این معنا که برای شیخ جایز هست که نافله لیل را مقدم بکنه بر منتصف اللیل و در ابتدای شب نافله لیل را انجام بدهد، همونطور که مرحوم سید صاحب العروه این را، این عنوان شیخ را در کنار عنوانهای تبلیغ، عنوان مریض، عنوان خائف البرد و خائف الاحتلام، عنوان شیخ را هم ذکر کرده. مدرک ترخیص برای شیخ در تقدیم صلاة اللیل على منتصف اللیل روایت عبان ابن تغلب بود که حدیث 18 باب 44 از ابواب مواقید است. در مورد این حدیث دو جهت جای بحث داشت. جهت اول بحث منحیف و سند بود، آیا این حدیث، این روایت صحیحه هست یا این که دارای ضعف سندی هست. جهت دوم مربوط به دلالت این حدیث بر مدعا، یعنی تقدیم شیخ نافلة اللیل را علی منتصف اللیل هست. نسبت به قسمت اول، جهت اول از بحث در جلسه قبل بیان شد که هر شام در سند این روایت محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان هست، ولی این محمد ابن اسماعیلی که در این سند واقع شده حکم به اعتبار او می شود به وجوهی که در جلسه قبل عنوان شده بود. اما جهت دوم از بحث که دلالت حدیث در مدعا باشه، اونچه که مورد ادعا هست و در کلمات عنوان شده اینه که یجوز للشیخ تقدیم نافلة اللیل على منتصف اللیل. مدعا اینه، مورد فتوا اینه. باید ببینیم آیا اونچه در این روایت بیان شده دلالت میکنه بر این فتوا به عنوان عام که شیخوخت من مسوقات تقدیم صلاة اللیل على منتصف اللیل هست یا دلالت ندارد. خب به روایت که نگاه بکنیم می‌بینیم که این روایت در مورد سفر وارد شده، چون عبارت روایت اینه که عبان ابن تغلب میگه خرجت مع ابی عبدالله علیه السلام فیما بین مکه و المدینه فکان یقول اما انتم فشباب تو اخرون و اما انا فشیخون. این فرمایش را امام علیه السلام در مورد سفر فرمودن به عبان، که می فرمودن که شما جوانها می تونید تأخیر بیاندازید ولی ما پیرمردها، مثل منی که پیرمرد هست، جلو می اندازیم، مقدم می کنیم صلاة اللیل را علی منتصف اللیل. با توجه به این که مورد این روایت سفر هست، چون داره فیما بین مکه و مدینه، اشکال اینه که نمیتوان از این روایت جواز تقدیم لشیخ مطلقا را استفاده بکنیم، به طوری که برای شیخ مطلقا حتی در صورتی که در حضر باشد، در سفر نباشد، برای او تقدیم علی منتصف اللیل جائز باشه. چون قید سفر داره نمیشه ازش تعمیم استفاده کرد. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده، در عنوان مسافر که قبلا به صورت مستقل از اون بحث کردیم، در اون عنوان مسافر که خارج شده است، جز مسوقات تقدیم شمرده شده، در اون عنوان مسافر بیان شد که متفاهم عرفی از جواز تقدیم برای مسافر اینه که در جایی که مسافر خوف فوات نافلة اللیل را داشته باشه، یا در موردی که قیام الی نافلة اللیل در اون وقت مقرر بعد منتصف اللیل صعوبت و دشواری داشته باشه، در اون مورد تقدیم جایز است. متفاهم عرفی اینه که این عنوان مقید به این خوف هست یا به صعوبته، نه اینکه به صورت مطلق هر مسافری برای او تقدیم جایز باشد ولو در سفر حال او نسبت به حال حضر فرق نکنه، بلکه ارقا باشه حال او در سفر از حالش در حضر. همونطور که در عنوان مسافر گفته شد که متقام عرفی تقیید هست، روی این حساب در مورد این روایت در مورد شیخوخت که عنوان مذکور در این روایت، در مورد شیخوخت هم همین نکته پیاده میشه که شیخوخت از جهت اینکه یکی از اسباب صعوبت یا خوف فوت هست موجب تقدیم هست، نه اینکه به صورت مطلق ولو لم یکن موردن لخوف الفواد موجب تقدیم بشه. رو این حساب این روایت که صحیحه هم هست من حیث و سند، نمیشه به عنوان مدرک قرار بگیره برای استثنای شیخوخت، استثنای شیخ به عنوان و دلالت بکنه بر اینکه شیخوخت به عنوان عامش و به نحو مطلق ولو فی غیر حال سفر، این از مسوقات تیمم، از مسوقات تقدیم هست. شیخوخت مسوق تقدیم هست، ولی با توجه به خصوصیت روایت در مورد سفر و متفاهم عرفی از اینکه شیخ در سفر نماز شبش را مقدم بکنه، اینه که در جایی که خوف فوات باشه یا از جهت صعوبت باشه، نه اینکه به نحو مطلق سبب تقدیم شود. عنوان هفتم از عناوینی که برای تقدیم صلاة اللیل علی منتصف اللیل ذکر شده، جاریه ای هست که یغلب عن النوم و تضعف عن القضا، که خواب فرا میگیره او را، غالب میشه بر او و نسبت به قضا هم اینطور نیست که بتونه قضا بکنه، در انجام دادن نماز شب به صورت قضایی هم فرصت نداره و تمکن نداره از قضا نماز شب. چنین شخصی میتواند نماز شبش را مقدم بر نصف اللیل قرار بدید. دلیل بر تقدیم در این عنوان در این عنوان هفتم صحیحه معاویه ابن وهب هست که حدیث دو باب 45 باشه. در باب 45 در حدیث اول صاحب وسائل روایت را به سندش از معاویه ابن وهب نقل میکنه. قسمت اول روایت در فقیه هست، صاحب وسائل از مرحوم صدوق نقل میکنه به اسنادش از معاویه ابن وهب، ولی این حدیث ذیلی دارد که ذیلش در کلام مرحوم شیخ طوسی و مرحوم کلینی اومده. در فقیه مرحوم صدوق این ذیل را نقل نکرده. صدر روایت اینه که معاویه ابن وهب، صدوق به اسنادش از معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال قلت له ان رجلا من مواليک من صلحاهم شكا الی ما یلقا من النوم، شکایت کرده از این بدبختی که خواب برای او ایجاد کرده. الیه ما یلقا من النوم، از این بلایی که از راه خواب به سبب خواب به او میرسه. و قال انی ارید القیام باللیل صلات، قصد دارم که نماز شب را بخوانم، پاشم برای نماز. فیغلبنی النوم حتی اصبح، فربما قضیت صلاتی الشهر المتتابع و الشهر اصبر علی نقله. گاهی میشه که یک ماه دو ماه نماز شبم را به صورت قضایی انجام میدهم، آیا این مشکلی داره؟ فقال قرت عین والله، قرت عین والله، این کار خوبی است که قضا میکنی، اگر در موعد مقرر نخوندی قضا بکن. ولم یرخص فی النوافل اول اللیل یا فی الصلات اول اللیل، حضرت تحسین کرده از شخص را بر قضا کردن نمازها، ولی ترخیص در تقدیم نداده. به قال القضاء بالنهار افضل، همین که قضا بکنیم بهتره. این قسمت اول روایت. صاحب وسائل در بعد از نقل این متن از من لا یحضر مرحوم صدوق فرمودن و رواه الکلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن معاویه ابن وهب، مرحوم کلینی هم این روایت را نقل کرده. و رواه الشیخ به اسنادهی عن حماد ابن عیسی مثله، مرحوم شیخ هم با سندش از حماد این رو نقل کرده. یعنی این متن قبلی به سه سند نقل شده، هم به سند صدوق، هم به سند کلینی، هم به سند شیخ از حماد. در ادامه صاحب وسائل داره که مرحوم کلینی و مرحوم شیخ که این روایت معاویه ابن وهب را نقل کردن و زادا این قسمت بعدی هم اضافه هست در نقل کلینی و در نقل شیخ، این رو هم اضافه کردن که قلتو، یعنی معاویه ابن وهب در ادامه میگوید که به امام علیه السلام عرض کردم فإن من نسائنا ابکار الجاریه تحب الخیر و اهله و تحرس على الصلاة، از زنهای ما جاریه ایست که طالب خیره، دوستدار خیره و اهل خیر رو دوست داره و حریص بر نماز هست، نسبت به نمازش اهتمام داره، نسبت به نوافلش اهتمام داره. تحرص و علی الصلات، حرص بر صلات دارد. فیغلب و هم نوم، ولی خواب او رو فرا میگیره، غلبه میکنه نوم و مانع میشه از اینکه نماز شب را در موعد مقرر انجام بده. حتی فیغلب و هم نوم حتی روبما غزد و روبما ضعفت عن قضائها، بعضی وقتا غذا میکنه، ولی بعضی وقتا هم از غذای او ضعیف هست، تمکن از غذا نداره، ولی اول شب میتونه انجام بده، اول لیل میتونه انجام بده. آیا این اول شب انجام بده یا بذاره غذا بشه؟ اگه تونست غذا بکنه، اگه نتونستم به همون حال باقی بمونه. و هی تقوا علیه اول لیل فرخص لهن فی صلات اول لیل اذا ضعفن و ضیعن الغذا. معاویه ابن وهب میگوید که امام علیه السلام ترخیص دادن برای این زنها در صلات اول لیل در صورتی که نتوانن غذا بکنن و کار اینها جوری بشود که تضییع نسبت به غذا حساب بشود. خب این روایتی که دلالت در مورد جاییهی که تقلب هم نوم و ضعفت عن الغذا، خب این عنوانی است که از این روایت استفاده میشه که در این موارد میتوانند اشخاص در اول لیل نماز شب را انجام بدهند. روایت من حیث و سند مشکلی نداره، بر اساس این روایت صحیحه میتوان این مورد را هم اضافه کرد به موارد قبلی. در این مورد هم جائز هست تقدیم علی منتصف اللیل. منتها بحثی که در این قسمت جا داره اینه که آیا تقدیم در این مورد که جاریهی که یقلب و هنوم به تلق و فا عن القضا، آیا تقدیم در این مورد از باب تعجیل در اتیان و صلات قبل الوقت هست یا از باب توسعه در وقت هست، به همون نحوی که در عناوین قبلی قائل به توسعه شدیم، به اینکه اتیان و صلات اول اللیل از باب ادا حساب می شود نه از باب قضا. مرحوم آقای خویی برخلاف اونچه که در عنوانهای قبلی قائل شده بودن به این که این تقدیم از باب توسعه در وقت هست نه از باب تعجیل در اتیان و صلات قبل الوقت، در مورد این عنوان جاریه که یقلب هنوم فرمودن که در اینجا جواز و تقدیم از باب تعجیله نه از باب توسعه در وقت. چرا؟ به خاطر اینکه در این روایت امام علیه السلام به حسب نقل معاویه ابن وهب فرمودن که اگر اینها نمیتوانن غذا بکنن و ترک در اول لیل موجب ترک غذایی هم می شود، موجب تضییع نسبت به غذا هم می شود، برای اینها جایز از تقدیم اول لیل. در این روایت ترخیص در اتیان و صلات اول لیل معلق شده است بر ضعف از غذا. این تعلیق نشون دهنده این هست که غذا افضل از این تقدیم هست، غذا افضل از این تقدیمه. و الا اگر غذا افضل از تقدیم نبود، غذا افضل از تقدیم نبود که تعلیق نمی شد ترخیص بر ضعف از غذا. اگر غذا افضل نبود این تقدیم افضل بود، یا اینکه حتی مساوی بود با او، دیگه جواز تقدیم معلق بر ضعف از غذا نمی شد. با توجه به اینکه در روایت ترخیص در تقدیم معلق شده از بر لعب از قضا، این نشون دهنده و کاشف از اینه که قضا افضل هست. قضاء نافلت اللیل از تقدیم این عنوان اول که جاریه باشه افضله. افضلیت قضا از این تقدیم نشون دهنده این هست که این تقدیم از باب سعی وقت نیست و این عمل ادایی حساب نمیشه، و الا اگر عمل ادایی بود که معنا نداره که قضا افضل از ادا حساب بشه. پس چون در این روایت آمده است که، یعنی از این روایت استفاده می شود که قضا افضل از تقدیم هست، این افضلیت قضا از تقدیم لا ینسجم لا یتیسر، مگر به اینکه این تقدیم از باب توسعه در وقت نباشد. این انجام دادن نماز، این اتیان فی اول لیل، اتیان نماز در وقت ادایی نباشد، و الا اگه در وقت، اگه این وقت وقت اصلی خود نماز باشه، معنا نداره که قضا نسبت به او افضل باشه. اگه وقت ادایی باشه افضلیت معنا نداره. این بچی است که مرحوم آقای خویی برای اثبات اینکه تقدیم از باب تعجیل هست نه از باب توسعه در اینجا ذکر فرمودن. این فرمایش مرحوم آقای خویی، ولی مناقشه به اشکالی که نسبت به این فرمایش وجود داره اینه که قبلا هم در بحث مبدأ صلاة اللیل، مبدأ وقت در صلاة اللیل، اونجا هم مرحوم آقای خویی این مطالب را فرموده بودن که یکی از ادله‌ای که به اونها می شود استدلال کرد برای اینکه وقت نافله شب از منتصف اللیل هست نه اول اللیل، روایاتی است که دلالت می کند بر تقدیم قضا لدى دوران بین اتیان صلاة در اول اللیل و قضا. در روایات آمده است که قضا مقدمه. ایشون اونجا فرموده که این روایات خیر و دلیل الا ان مبدأ الوقت هو الانتصاف، و قبل از انتصاف وقت اصلی نیست، چون اگر وقت اصلی اول اللیل بود اتیان صلاة در اول اللیل اتیان در اول وقت، اتیان در وقتشه، و وقتی در اتیان در وقت بود اتیانش اتیان ادایی بود، چطور می شود قضا بر او مقدم بشه؟ این مطالب را اونجا هم فرموده بودند، و همونطور که در همون بحث مبدأ وقت صلاة اللیل بیان شده، این فرمایشات تمام نیست، نسبت به استدلال در این به این روایات مناقشه شده به این از که با این روایات نمیشه اثبات کرد که اول اللیل وقت نیست، به جهت این که در این روایات درسته که تقدیم شده است افضل، تقدیم شده است قضا. از این روایات فی الجمله استفاده می کنیم افضلیت قضا نسبت به اول اللیل را، نسبت به صلاة در اول اللیل قبل منتصف اللیل. این مقدار قابل بله این مقدار قابل التزامه و قابل انکار نیست، قابل قبول هست. بر اساس نسبت به این فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا هم گفته میشه که تعلیق ترخیص در تقدیم در ضعف از قضا کاشف از اینه که غذا افضل هست، کاشف از اینه که غذا افضل هست. این مطلب را این مطلب در اینجا هم مورد قبوله، انکار نمی شود، دلالت دارد، چون تعلیق، این تعلیق ترخیص بر ضعف از غذا کاشفیت از افضلیت غذا را دارد. ولی تمام مطلب و تمام اشکال در اینه که افضلیت غذا نسبت به تقدیم کاشف از این نیست که این تقدیم از باب اتیان و صلات اداعن نباشه، از باب اتیان و صلات اداعن نیست، بلکه از باب تعجیل هست. چرا؟ به خاطر این که ممکن این مطلب ممکن هست ثبوتاً در حالی که اتیان صلات در اول اللیل به نحو مطلق بر اساس اون چی که در اون بحث گفته شده، یا در خصوص این مورد که محل بحث ما هست برای جاریهی که یغلب و هنو، هر چند اتیان و صلات در اول اللیل ادا هم باشد، ولی در این حال این ادا با اون غذا که در نظر گرفته بشه، غذا نسبت به این افضل باشه. چرا؟ ثبوتاً این احتمال وجود دارد. اینطور نیست که افضلیت غذا غیر قابل جمع با ادا بودن اتیان و صلات فی اول اللیل باشه. این که در کلام مرحوم آقای خویی در اونجا اومده که اگر غذا افضل بود دیگه نمیشه این وقت باشه، چون با حکمت توقید سازگاری نداره، جوابش اینه که بله، به حسب نظر بدوی و به حسب اونی که به ذهن ما فی حد نفسی می آید، بله اینطور هست که معنا نداره که وقت نماز شروع شده باشه و اتیان و صلات اتیان ادایی باشه در این حال قضا افضل از او باشه. به حسب نظر ابتدایی ما توجیهی برای افضلیت قضا نمی بینیم، ولی ملاکات احکام که در اختیار ما نیست، ممکنه یک نکته‌ای وجود داشته باشه که اون سبب افضلیت قضا از ادا شده باشه، در حالی که نماز در اول وقت ادا هست ولی در این حال قضا افضل قرار داده شده باشه. ممکنه یک نکته‌ای وجود داشته باشه. ما که احاطه به تمام ملاکات احکام نداریم، ممکن است یه نکته اینطوری وجود داشته باشه، بله فی حد نفسی به حسب موازین و قواعد عرفیه ما نمی بینیم که افضلیت قضا جمع بشود با توسعه در وقت، قابل جمع نیست، به حسب نکات عرفیه قابل جمع نیست، ولی ملاکات که دست ما نیست. ممکنه یه نکته وجود داشته باشه که بر اساس اون نکته شارع قضا را بر حتی ادا خاص مقدم کرده باشه. و اتفاقا در خصوص این مورد، در خصوص این محل بحث، از بعضی از روایات اون نکته استفاده میشه و اینه که اون نکته‌ای که استفاده میشه اینه که در همون باب 45 از ابواب مواقید در حدیث ششم اون باب که معتبره مراذم باشه، در اون روایت اومده که اگر شخص اهتمام به قضا بکنه نمازش را در آخر وقت آخر اللیل نخونه، موفق نشه، ولی به خاطر محرومیت اهتمام به قضا پیدا بکنه، خود این اهتمام به قضا موجب این میشه که برکت برای او، توفیق برای او پیدا بشود که بعد از این نمازش را در همون وقت مقرر، وقت مطلوب، ارغاء اوقات صلاة اللیل که همون آخر اللیل هست انجام بده. و با توجه به این که صلاة اللیل ولو اول وقتش ادا باشد، اول اللیلش هم مصداق ادا باشه برای همه افراد یا برای خصوص این جاریه معذورین، مثلا برای خصوص اینها، ولو اول وقت اول اللیل هم وقت ادایی هست، ولی قضا ترجیح داشته باشه بر این ادا، افضل باشه بر این ادا، به خاطر سببیت اهتمام قضا برای اون پیدا شدن اون توفیقی که شخص پیدا بکنه که بعد از این نمازش را در همون آخر اللیل انجام بده. در صحیحه مرازم حدیث 6 باب 45 اینطور اومده که قال قلت له متى اصلي صلاه الليل، فقال صلها آخر الليل. آخر الليل گل و برای نماز شب، آخر الليل جا داره که افراد دنبال اون وقت بشن. قال فقلت فإني لا استنبه، بیدار نمیشم آخر الليل که این وقت را درک بکنم. فقال تستنبه مرتن فتصلیها و تنام فتغذیها، فإذا تممت بقضائها بالنهار استنبهت. اگر اهتمام داشته باشی به قضایش، به قضای نماز در نهار، این سبب توفیق برای تو می شود که در وقت بیدار بشی. خب با توجه به این که این اهتمام به قضا این اثر را داره، این سبب میشه برای افضلیت قضا نسبت به اتیان. پس اینطور نیست که افضلیت قضا نسبت به اتیان جاریه صلاة اللیل را در اول وقت، افضلیت قضا نسبت به این کاشف باشد از عدم کون این اتیان اداء للصلاة و اتیان للصلاة فی الوقت و مورد از باب توسعه در وقت نباشه. نه، با توسعه در وقت هم سازگاری دارد. پس در این عنوان هفتم که جاریه ایست که یغلبه النوم و تضعف عن القضا، در اینجا هم حکم می شود به این که مورد از موارد توسعه در وقت هست. دلیل بر این که مورد از موارد توسعه در وقت هست، دلیلش همون بیان آن به قاعده آن بود که امر به اتیان عمل در زمان خاص ظاهرش اینه که این زمان وقت مقرر برای این عمل هست، وقت ادایی هست. نه اینکه خارج از وقت باشد که از باب تعجیل در اتیان صلات قبل الوقت حساب بشود. این هم عنوان هفتم. عنوان هشتم از عناوینی که برای تقدیم صلاة اللیل علی منتصف اللیل ذکر شده، عنوان خشیت فوات نافله فی وقتشه لمطلق العذر. در غیر اون موارد سابقه، عناوین سابقه که بعضی از مصادیق خود بود، هر موردی که خوف فوت نافله در وقت وجود داشته باشه، خصوصیتی داشته باشه مکلف که خوف فوت نافله در وقت را داشته باشه، در اون مورد تقدیم صلاة اللیل علی منتصف اللیل جائز هست. این عنوان هشتم. دلیلی که برای تقدیم در این عنوان هشتم ذکر شده صحیحه ابی بصیر هست که حدیث دوازده باب 44 از ابواب مواقید به اسنادی عن علی بن مهزیار عن حسن عن حماد بن عیسی عن شعیب عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا خشیت ان لا تقوم آخر اللیل او کاند بک الا او اصابک بردون فصل صلاتک و اوتر من اول اللیل. در این روایت که من حیث و سند هم معتبر هست، حسن در اونجا، حسن بن علی و شاه هست، در این حدیث اومده که هر جا که ترس این باشه که آخر اللیل برای نماز شب بیدار نشی، اونجا میتوانی نماز شبت را اول اللیل انجام بدی. بر اساس این روایت گفته میشه به این که مطلق خشیت فوت به هر جهتی و به خاطر هر عذری که اتفاق بیفته، این سبب جواز و تقدیم، سبب ترخیص میشه، چون درش عنوان اولی که اومده اذا خشید الله تقوم آخر اللیل، این عنوان مطلقه. بعد از او ولو تعبیر علت اومده که معنای مرض باشه یا بعدن ذکر شده، ولی اینها از باب ذکر خاص بعد العام، عنوان عام خشیت فوات و نافله هست. بر اساس این عنوان حکم می شود به این که هر جا خوف فوت نافله باشد، حکم به تقدیم نافلت اللیل قبل منتصف اللیل میشه. آیا استدلال به این صحیحه برای مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ در غیر این موارد مذکوره سابقه، اون هفت عنوان، در غیر اونها آیا به خاطر عذر دیگر اگر خوف فوت نافله داشته باشد میتواند تقدیم بکنه یا نه؟ مرحوم آقای خویی فرموده که نه، ما نمیتوانیم به این صحیحه برای عنوان هشتم استدلال بکنیم، به خاطر نمیتوانیم استدلال بکنیم به وجوه، به چند وجه، به چند دلیل ما نمیتوانیم به این روایت استدلال بکنیم. دلیل اول و وجه اول اینه که این روایت ولو به حسب نقلی که به حسب نقل مرحوم شیخ در تهذیب ولو مطلق هست، اذا خشیت الا تقوم آخر اللیل او کانت بک الا هست، قید سفر در این روایت ابی بصیر به نقل شیخ وجود نداره. ولی روایتی ما داریم که مرحوم صدوق نقل میکنه به اسنادش از حلبی، متن روایت، الفاظ اون روایت مثل الفاظ این صحیحه ابی بصیر هست، و در اون روایت قید فی السفر در آخر روایت ذکر شده. اون روایت در حدیث دو باب 44، سال و سائل در حدیث دو باب 44 داره به اسنادی، یعنی به مرحوم صدوق به اسنادش از حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال این خشیت ان لا تقوم فی آخر اللیل او کانت بک الا او اصابک وردون فصل و اوتر فی اول اللیل فی سفر، فی اول لیل فی سفر. خب این را مرحوم بله صدوق در روایت حلبی عین همین تعبیر آمده است، عین همین تعبیر آمده است، ولی کلمه فی سفر در اینجا ذکر شده. خب با توجه به اینکه الفاظ روایت متحد هستند و هم این روایت هم روایت ابی بصیر هر دو از امام صادق علیه السلام نقل شده، بعید هست که بگیم که دو تا روایت بوده، یعنی یک بار ابی بصیر از امام علیه السلام مطلب را شنیده در یک مجلسی، بار دیگر حلبی شنیده به نحو مطلق شنیده. این که ما بگیم دو تا روایته این خیلی بعیده، من المستبعد جدن که این روایت دو بار، این مطلب در این موضوع دو بار امام علیه السلام فرموده باشند. دو تا روایت از امام علیه السلام صادر شده باشد، یکی به صورت مطلق یکی به صورت مقید، بلکه ظاهر اینه که روایت واحده هست، یک بار امام علیه السلام بیشتر نفرموده، منتها در نقل ابو بصیر و نقل حلبی اختلافه. ابو بصیر به نحو مقید به نحو مطلق ذکر کرده، حلبی به نحو مقید ذکر کرده. خب این یه روایت بیشتر نیست، ما نمیدانیم که آیا به نحو مقید امام فرموده یا به نحو مطلق. وقتی نمیدانیم احتمال این رو میدیم که این روایت به نحو مقید ذکر شده، احتمال صدورش به نحو مقید داده میشه. وقتی احتمال این داده شد نمیشه روایت به استدلال کرد به روایت مطلقه، چون صدور این روایت به نحو مطلق مجردن علی الغیر ثابت نیست، وقتی ثابت نبود نمیتوانیم به او استدلال بکنیم. این اشکال اول، که برای تکمیل این اشکال اول گفته میشه که اگر ما به این مرحله رسیدیم که ما صدر من الامام علیه السلام روایت واحده هست، در نقل حلبی و نقل ابو بصیر اگر اختلاف باشه، چون یکی زیادتر نقل کرده دیگری کمتر را نقل کرده، در این مورد مقتضای قاعده اینه که نقل حلبی را مقدم بکنیم، که کلمه فسفر در او در کلام امام علیه السلام بوده است، نه اینکه حلبی از پیش خودش گذاشته باشد این عبارت فسفر را. اگر روایت واحده باشد و تردید داشته باشیم در این که مطلقتاً صادر شده یا مقیدتاً به سفر صادر شده، مقتضای قاعده اینه که به اون روایت ذات تقیید ذات غید عقص بکنیم، از باب این که در دوران بین زیادی و نقیصه بنا گذاشته میشه بر این که اون راوی که زیادی را نقل کرده اینطور نیست که از جیب خودش گذاشته باشد، بلکه همون کلامی که از امام علیه السلام صادر شده مشتمل بر این قید و زیاده بوده است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.